بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. ایام شهادت حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین را همه مسلمانان به خصوص شیعیان و بالاخص جمع حاضر تسلیت و تعزیت عرض می کنند و از خدای متعال درخواست می کنیم که ما را در راه شناخت طریقه‌ای که ایشون ارائه فرمودند و عمل کردن با اون موفق بود. تشفرمیه ی عزیزان، دانشجویان مسیحی، برادران و خواهران ارجمند، به این مؤسسه که به نام مبارک امام مزین هست خوش آمد عرض میکنم. از خدای متعال درخواست میکنم که همه ما را مشمول عنایات خاص و عدیه زاکیه جلزت صاحب الامر عجل الله فرجه و شریف قرار بده و ما را در راهی که مرزی خودش هست بیشتر موفق بداری و عاقبت امر هممون را ختم به خیر بفرم. در جمع دانشجویان و فرهیختگان و ارباب فضل و فضیلت دریغ است که بحثی علمی و دانش افزا مطرح نشه، مخصوصا برای مثل بنده‌ای که توفیق زیارت شما عزیزان را خیلی کم دارن و این لحظات را مغتنم میشونن که دینی به گردنم هست بتونم به یه صورتی هرچند بسیار ناقص ادا کنم. موضوعی که میخوام صحبت بکنم به ذهنم رسید عرض کنم، شاید در جایی به صورت یک مسئله مطرح نشده باشیم، ولی در عمق دلهای همه ما کمابیش این سوال وجود داریم. ابتدا سوال را میپرورونم، این مقدار توضیح میدم، بعد ببینیم برای جوابش چه باید کرد. این سوال مبنی بر این است که ما بر سر یک دوراهی متضاد و متناقضی قرار گرفتیم، یعنی دو تا عامل در ما وجود داریم که اینا در مقام عمل قابل جمع نیستند. از یک طرف همه ما میدونیم که عدل و صلح و حق شناسی و ارزش‌های از این قبیل، ارزش‌های بسیار مقدسی است که برای رسیدن به سعادت و کمال باید این ارزش‌ها را پاس داشت و سعی کرد در زندگی شدن محقق. شاید در عالم کسی نباشه که ندونه که عدالت خوبه، یا وقتی صحبت از یه شخص عادلی میشه احساس نشاط نکنیم. حالا چه عادل واقعی باشد یا چه اسمن عادل باشد، بعضی سلاطین اسمن به نام عادل نامیده شدن، البته خب مظاهری از عدل هم داشتن، اما حالا معلوم نیست واقعا عدالت واقعی چقدر داشت. ولی همین اندازه که اسم یک شخصیتی به نام عادل گذاشته میشه، آدم دوست داره سخنش رو بشنوه، رفتارش رو بشنوه، آثار عدالتش رو ببینه، بشنوه. و بالاخره همه ما در درون خودمون احساس میکنیم که عدالت یک ارزش بسیار مطلوبی است. خب یک عدل اگر بخواد پیاده بشه، حالا چه در زندگی فردی چه در زندگی اجتماعی، معمولا عدل ما مصداق اجتماعیش را میشناسیم، با توسعه شامل عدالت فردی هم میشه. خب آدم در محیط خانواده بخواد عدالت برقرار کنه، یعنی باید حقوق دیگران را رعایت کنه. پدر و مادر حق همدیگر را و حق فرزندان را رعایت کنه، بچه ها حق پدر و مادر را رعایت کنه. اگر چنین وضعی باشه میگن این خانواده عدالت پرور، عدالت گستری است، دادگر است. اما اگر به حق هم دیگه تجاوز کنند، رعایت نکنند حق هم دیگه رو، میگن این به اون ظلم کرد، ستم کرد، اینا مردم ستمگری است. پس قوام عدل به این است که در یک جمعی میخوان عدالت رعایت کنند، باید خود در رفتارشون ملاحظه طرف را بکنند، یعنی رفتارشون یه خود محدود کنه. اگه هر کسی هر جور دلش میخواد رفتار بکنه، هیچ وقت عدل تحقق پیدا نمی کنی. حالا در محیط خانواده مثال کوچیکیست که همه ما سر و کار داریم. در شهر و کشور و جهان اینا مصادیق بزرگی هستند در اشلهای خیلی وسیعی، که این رفتارهایی که دولت با من ملت داره، اخشار ملت با هم دیگه دارن، کشورها با هم دیگه دارن، زورمداران و قدرتمداران و مستکبران با دیگران دارن، که اینا عادلانه از این رفتار وقتی که حقوق دیگران رعایت میشه، یعنی رفتارشون را محدود کنن، تنظیم کنن به طوری که به حق دیگران تجاوز نشه. پس لازمه رعایت عدالت اینه که آدم از بعضی از خواسته های فردیش صرف نظر کنه. فرض کنید که غذای تهیه شده برای جمعی، خانواده تهیه کردن برای همه افراد، اگه یکی از افراد بخواد همهشو تناول کنه، برای دیگران سهمی قائل نشه، اونی ظلم کرده. اما این غذا طوری تقسیم میشه که همه به اندازه نیازشون ازش استفاده کنن، سهم خودشون رو ازش استیفا کنن، میگن این رفتار عادلانه. پس اگه یک کسی بخواه اون تمایلی که به خوردن داره کاملا ارضا کنند، لازم شده که به حقوق دیگران تجاوز کنه. این از یک طرف، همه ما میدونیم رعایت عدالت که لازمش محدود کردن رفتارها در یک نظام معقولی است، این ضرورت داریم. پس نباید آدم بی‌بندوبار باشه و هر کاری دلش خواست بکنه و با هر کسی هر جوری دلش خواست رفتار کنه. بعد مقرراتی را بپذیره، عمل کنه و به هر حال خواستهاشو محدود کنه در مقام عمل. این از یک طرف یه واقعیتی است و ما یک میل فطری هم داریم برای برقراری عدالت. شاهدش همینه که وقتی صحبت از عادل میشه همه خوشحال میشن، احساس یک تحسینی میکنن در مقابل شخصی که رعایت عدالت میکنه. مصداق اعظمش در فرهنگ ما مولا امیرالمومنین سلام الله علیه، ولی در فرهنگ‌های همه کشورها یک مصادیقی برای خودشون دارند از کسانی که طرفدار عدالت بودن. این از یک طرف. از یک طرف هم ما یک خواستهای غریزی فطری داریم که اینا سیری ناپذیریم. حالا خوردن رو من مثال زدم، خوردنم بالاخره آدم از چی بخوره، از دیگرانم بخوره، به جایی میرسه دیگه نمیتونه بخوره، شکمش محدوده، بیشتر نمیپذیریم. اما فرض کنید اموال دیگران رو تصاحب کنید، ثبت دادن اموال دیگران، این هیچ وقت شکم آدم پر نمیشه. اگه بدونه یک جایی هست، یه زمین مرغوبی هست، میتونه برای اینا تصاحب کنه، دلش بخواد برام میشه بلکه خود. حالا سهل کل کره زمین رو بگه بتونه مالک بشه، دلش بخواد همش مال خودش. بلکه فراتر، اگه بدونه یک کره دیگه ای از تو منظومه شمسی تا یه کهکشانی میشه اونو تملک کرد، میخواد اسبابی فراهم کنه برای اونجا رو تملک. الان میبینید در داخل همین کره زمین یکی از نزاهای خیلی عمیق، اختلاف بین دو تا کشور قدرتمند در سر قطب شمال که قسمتی از زمین هایی که چقدر یخ روش گرفته، نفوذ در اونجا چقدر سخته، معلوم نیست به این آسونی ها میشه ازش استفاده اینگن. اما اینا هم با هم شاخوشونه میکشند که اون میگه اینجا مال منه، اون میگه نه خیر، اینجا اتصال داره به زمین ما، فلات قاره ماست، مال ماست. ما این زمین یخبندانی که معلوم نیست که ازش استفاده میشه. و فردایی که کره مریخ رو بشه تصرف کنن، همین دعواها ادامه پیدا خواهد کرد. او میخواست سهم بیشتری از این داشته. این نشانه اینه که آدم یک خواست سیری ناپذیر داره. در مسائل دیگه هم همینطوره. حالا من تکثیر مثال نکنه، هرچه خوبی ها هست در عالم که بشه ازش لذت برد، آدم میخواد اختیارش از خودی، هر وقت هرچه خواست بتونه بی مزاحم ازش استفاده کنه. این خواست طبیعی ماست، همه ما کمامیشون رو احساس میکنیم. خب اگه این دو تا خواست هر دو فطری هست، یعنی خدا اینا در وجود ما قرار دادی، خب چطور از یک طرف این خواست سیری ناپذیر رو در قرار داده که بر دیگران تسلط پیدا کنیم، اموالشون، اراضیشون، معادنشون رو تصرف کنیم، حکومتشون رو تحت اختیار بیاریم ولو هزارها جنایت مرتکب بشید، همونطور که الان در کشورهای اسلامی دارن به نام اسلام همین کار رو میکنن، فقط برای اینکه یک قسمتی از اراضی به نام این کشور میشه، حاکمش طرفدار اینا میشه. این یک عامل فطری داره که میرن دنبالش. فطری به معنای همین که یعنی اکتسابی نیست، اینجور آفریده شدن، همراهشون هست. از اون طرف هم میل به عدالت و ارزش‌های انسانی و الهی و این حرفا که لازمش محدودیت‌هایی است. این محدودیت‌ها دامنش خیلی گسترش پیدا می‌کنه تا اونجایی که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، به اون چیزایی که خودشون بهش احتیاج دارن اونها رو به دیگران بده، ایثار کنه. ببین تفاوت راه از کجاست تا یه آدمایی پیدا بشن نون شبشون که خودشون گرسنن، زن و بچه‌شون گرسنن، اینا بدن همسایه فقیرشون، تا یه کسی که معادن نفسشو بفروشه، پولاشو اسلحه بخره، اسلحهشو همسایهشو بکشه، برای اینکه حاکمتون باید تحت نظر ما باشه. هم نجات، هم مذهب، هم زبان. شما دو تا کشوری که این هم دیگه ارتباطات طبیعی با هم داشته باشه ما پیدا نکنیم در عالم، مثل عربستان و یمن. نژادشون یکی، زبانشون یکی، دینشون یکی، ارزش‌هاشون یکی، اما به همچه بلایی سر هم دیگه میارن، بعضیشون سر بعضی دیگه میارن که هیچ دشمنی با دشمنی دیگه کم سابقه است. اینجور کمری بستن که با خاک یکسان برن. اینکه این چرا اینجوریه؟ از یک طرف این میل سیر ناپذیر در ما، از یک طرف هم اون ارزش هایی که برای ما اونها مطلوبه. این دوتا عاملی که دائما با هم می جنگن، شما همه فساد هایی که در عالم شده، جنایت هایی که در عالم شده، وقتی تحلیل کنید آخرش من میگرده به این که افرادی چند نفری، حالا یک گروهی، اینا دلشون خواسته برتر از دیگران باشه، از حقوق دیگران به نفع خودشون سوء استفاده، هر چی جنایت شده در عالم همین هست. و از یه طرف هم انسان، فطرت انسانی طالب عدالت و صلح و آرامش و ایناست. چی کار باید کرد در مقام جمع این دوتا خواسته طبیعی و فطری هده؟ خب در اینجاست که مسئله ارزش ها و فلسفه ارزش ها و فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق و دنبالش فلسفه سیاست مطرح میشه که هزاران سال است بشر دربارش بحث کرده، کتاب ها نوشته، بحث ها، کتاب هایی که خیلی هاش اصلا از بس زمان برش گذاشته اسمش هم فراموش شده، نویسنده گشن برشون آفته شده نیست. اینقدر در این زمین ها بحث کردن و نوشتن و مکاتب مختلف، سلیقه های مختلف مطال میگفتن، هنوز هم ادامه داره هیچ بحث. امروز هم در دنیا در محافل علمی و آکادمی این همین بحث هایی که 2000 سال قبل مطرح بوده، این همین بحث ها با یه شکل دیگری مطرحه. و حالا گاهی بحث تا اونجا پیش میره که اصلا بعضی از فیلسوفان میگن اصل فضیلت ها قدرت ده. حالا کسانی هستند که میگن اصل فضیلت ها اینه که آدم خودشو محدود کنه، رفتارشو محدود کنه، دلسوز دیگران باشه. نیچه میگه اصل فضیلت ها قدرته. اونا برای گول زدن این حرفا رو گفتن، قدرتمندان اینا رو مطرح کردن تا خودشون برنده این بازی باشن. بلا از همه دوبار قدرت هم باید هم باشن، آدم اینجور خواهد. اینا بزرگان فیلسوفان عالم هستن با اسباب و با تیترهای مختلف، و این بحث ها همچنان هم در محافل آکادمیک دنیا مطرح است. خلاصه این، حالا ما اینجا نمیخوام الان فلسفه ارزش ها بگیم یا فلسفه اخلاق یا حقوق یا چیزای دیگری، خلاصه این راه هایی که بشر فکر کرده برای این، یکی این است که بله این یه واقعیت در درون انسان این تضاد وجود داره، باید با این کنار اومد، یه جوری باید رفتار کرد که ضررش کمتر باشه، ولی خواه ناخواه این تضاد هست. هر دو خواسته آدم قابل ارضا نیست. اگه بخواد اون روح بی‌نهایت طلبیش، اون خواسته بی‌نهایت طلبیش ارضا میشه، همه چیزا به زیر پا میریزه. اگه بخوای این ارزش ها را رعایت کنه بعد محدودیت قائل بشه، او خواستش رو زیر پا میذاره. و اینه دیگه بشر، اینه باید با این ساخت. یه خورده از این زد، یه خورده با اون کنار اومد برد. و بالاخره این گرایش کمابیش به اینجا رسیده که ما باید برای همه انسان ها حقوقی قائل بشیم و همه مقید بشیم که این حقوق را رعایت کنیم. این حق بشر و حقوق بشر و این حرف ها از اینجا پیداش. دیدن ناچار نمیشه کاری کرد، بالاخره اینا هست. چی کار کنیم؟ همش به کشتار و اینا نپردازیم؟ باید یه حقوقی را قائل بشیم، همه رعایت کنن. البته باید رعایت کنن. کیا رعایت بکنن؟ هر که زور نداره. اونایی که زور دارن آخرش رعایت نخواهند. یه عده دیگه هم صاف گفتن نه، ما باید دنبال قدرت باشیم، برای به ضرر هر کم تموم شد شد، اون هم خودش باید بره قدرت پیدا کنه، از خودش دفاع کنه، ما مسئول کسی دیگه نیستیم. اصل اینه که هر کسی قدرت پیدا کنه تا خواسته خودش رو ارضا کنه. دیگران هم باید این کار رو بکنن. عملا اون وقت یه محدودیت اضطراری پیدا میشه، چون همه که قوی هستن کمتر به همدیگه ظلم میکنن. این هم یه مکتبیست. و بالاخره یک کسانی هم قائل شدن به این که نه، آدم باید از خواسته های خودی سر به نظر کنه، ارزش های انسانی در گذشت و ایثار و فداکاری و این ارواز، حتی اونجایی که آدم میدونه و حق خودش هم هست و حتی دیگران توقعی هم ندارن، اما خود به آدم از خواسته های سر به نظر کنه. یه جور ولی بالاخره هیچ کدام از اینها یه راه حلی که هر دو خواسته آدم ارضا بشه ندارن. بالاخره اگر بخواد آدم حق دیگران را رعایت کنه، باید از خودش کم بذاری، بعضی از خواسته هاشو صرف نظر کنه، با اون خواسته بی‌نهایت طلبی نمیسازه. همه اینا کم و بیش پذیرفتن، منتها شکل این که چگونه تنظیم کنیم که این دوتا بیشتر با هم سازگار بشن، یه جور جمع بشه بین اینها، این اختلاف مسلک ها و مکاتب اخلاقی و حقوقی و اینا در عالم وجود داره. و مخصوصا دانشجوانی که در فلسفه حقوق و یا فلسفه اخلاق اینا کار میکنن عنایت داشته باشن به اینکه ریشه همه اینا به اینجا برمیگرده که ما به چه دلیل باید برای دیگران حقی قائل بشیم و از خواسته های خودمون سر نزنیم. انبیا اومدن یک راهی رو ارائه کردن، البته از طرف خدا خودشون نگردن، همون خدایی که آدمیزاد اینجور آفریده. و این خواست های متضاد در عمل اینا در انسان قرار داده، خودش را نمونی کرده که چیکار باید نمون. حاصل بیان انبیا اینه که این تضادهایی که شما میبینید مال یک دوره کوتاهی از زندگی انسان. همه این جنگ ها، دعواها، ظلم ها، ستم ها، همه اینا مال همین 100 سالیه که آدم زندگی میکنه، حالا اندکی بیشتر یا کمتر. اگر فکر کنه که انسان همینه، در یک زمانی متولد میشه، نطفهش منعقد میشه، بعد از شکم مادر متولد میشه، بعدش هم میمیره و تو خاک و میپوسه و تمام میشه. این سوال ها مطرح جوابی هم نداره. اما اگه بفهمیم که این حقیقتی است، یه دوره محدودی از زندگی نامحدود انسانه. اون زندگی که نامحدوده هیچ تضاهمی دارش نیست. هر چه در اون عالمه کسانی که اهل سعادت باشن، هر چه بخوان، به هر اندازه، به هر کیفیتی براشون فراهمه، بدون اینکه مزاحمتی با دیگران داشته. اون عالم جوریست که این حد و مرزها نداره. جنت العرض و السماوات و الارض، همه آسمان و زمین، آسمان ها با این کهکشان هاست، با این قطر عالم که میلیارد ها سال نوری شعاعش تا حالا کشف شده، بعد چقدر خدا میدونه. یه کره ای که شعاعش میلیارد ها سال نوری باشه، همه اینها اگه یک نفر در اون عالم بخواد ممکنه در اختیارش قرار بگیره، بدون اینکه به دیگری، اون دیگری هم میتونه عین همین را خدا بهش براش بده. اونجا هیچ محدودیت و تضاد نیست. پس خواسته های بی نهایت ما اشاره است به اینکه شما چنین عالمی در پیش دارید، اونجا اینها تحقق پیدا میکنه. حد و مرزی هم نداره، مزاحمتی هم نداره، تا اونجایی که فکرتون برسه، میلتون اقتضا بکنه، اشتهاتون برسه بهتون داده میشه، بلکه بیش از اون. لهم ما یشاؤون فیها، هر چه خواستشون بهش تعلق بگیره بهشون میبینن. ولدینا مزید، هنوز ما بیشتر هم داریم، یعنی فوق خواست اونا خدا بازم نعمت کم هم نمیاد. اما اینجا در واقع این شرط تحصیل اوناست، محدودیت های اختیاری آدم قائل بشه تحت یک نظام خاصی، این وسیله است برای اینکه به اون خواستهای نامتناهی برسند. چطور ما در این زندگیمون بعضی خواستهای محدود را فدای بعضی خواستهای دیگه میکنیم؟ همه شما دانشجو هستید، در دوران تحصیلتون از وقتی که شروع دبستان میرید یا زیر دبستان تا دانشگاه و تخصص و فوق تخصص و این حرفا، ناچار شما برای اینکه در امتحانات موفق بشید محدودیت های خود برای خود رو قائل بشید و درس بخونید. وقتی آدم میخواد درس بخونه میگه همه خواسته هاشو نمیتونه ارضا بکنه، و ما هیچ احساس نمیکنیم که این ضرری کردیم. اون راهش همینه، برای اینکه من کسب معلومات کنم اون باید درس بخونم، مطالعه کنم، اون تا اون نتیجه رو بده، اینش احساس خسارت نمی کنم. این راهیست. یا کارگریست یه روز 8 ساعت کار میکنه برای موز بگیره زندگیش رو بگذرونه، خیلی هم خوشحاله که کارگیرش اومده و یه درآمد خوبی داره و فرض کنید مثلا 100,000 تومان هم امروز درآمد داره، خواسته هاشو تأمین میکنه، غذای خوب راحت استراحت. این هم بین دو تا امر محدوده، یعنی یه امر محدود را فدای یه امر محدود دیگه میکنیم. حالا اگه یه امر محدودی فدای امر نامحدود بشی، این اشکالی داره؟ ضرری میکنه آدم؟ خب همه شما میدونید بین محدود و نامحدودیش نسبتی نیست، نمیشه بگن نامحدود چند برابره امر محدوده. حالا اون محدود هر قدرم بزرگ شما برد، هرچی بتونید صفر بگذارید جلوی یه عددی باز هم محدودی. این عدد به این بزرگی با نسبت به نامحدود، نسبت به نامتناهی هیچ نسبتی نداره. برای رسیدن به کمال نامحدود، اگه یه محدودیتی را آدم قائل بشه، حالا اینجا یه نکته ریاضی هم من اشاره بکنم، این امر محدودی که اینجا قائل میشن اگه فرض صحیح ریاضیش بکنید از اون نامحدود کم نمیشه، بلکه نامحدود اگه چیزی باشه که یه مقدار ازش بردارن کم بشه، این دلیل محدود بودنشه نیست؟ ما که ریاضیدان نیستیم، ما فکر میکنم اینجورا باشه. پس ما هر چه در اینجا محدودیت را اختیاراً بپذیریم، به اون امر نامحدودی که فطرت ما طالبش هست ضرر نمی‌زنیم. میتونیم اون را به دست بیاریم، بیش از اون چه به عقلمون میرسه، خیالمون میتونیم عظمتش را تصور کنیم. این مطلبی است که انبیا آوردن، فکر بشری به اینجا نرسیده. اگر بعضی از فیلسوفان هم گفته باشن از اونا اقتباس کردن، ولی آدمیزاد خودش به همین چیزی به فکرش نمیرسه. ما هرچه دیدیم آدم متولد میشه شیرخوار هست، بعدش نوجوان و جوان و پیر میشه، بعد هم میمیره دیگه، تموم شد. این هیه لا حیاتون دنیا نموت و نحیا، دیگه خبری نیست. این که بعد از ما زنده بشیم حیات ابدی نامتناهی داشته باشیم، این چیزی نیست که با تجربه بتونیم ما اثبات بکنیم. بله، حالا بعضی براهین عقلی هست، اون براهین فهمیدنش و پذیرفتنش کار آسونی نیست. راحتش هم اینه که انبیا از طرف خدا پیغام آوردن که چنین چیزی هست، خدا فرموده و شما باور کنین، و بعد دلائل شناس. همین سوره القارعه رو که الان تلاوت کردن شما میبینین، این یکی از نمونه سوره هاییست که تمام بحثش سر همینه که بابا غیر از این زندگی یک زندگی دیگری داری. القارعه، کوبنده، همه این عالم اصلا میپاشونه، له میکنه، کوها اصلا میپاشه، مثل پشم زده میشی، پنبه که میزنن چجور میشی؟ این کوهای صخره های سخت در روز قیامت اینجوری میشه، پوک میشه. تمام این سوره درباره چمچه روزی رو در پیش دارید، مردم در اون روز دو دسته میشن، یا فی عیشتن راضیه الی آخر، یه زندگی خوشی دارن که دلخواهشون همونی که میخوان میشه، یه دستن اموه و حاویه همش در عذاب و سختی و ناراحتی هستن. چندین سوره قرآن کلش هستن در باره همین. اگر بگیم بزرگترین هدف انبیا، بزرگترین رسالتی که مشکلاتی را برای اونا به وجود می آورد، همین تثبیت اعتقاد و آخرت، یعنی زندگی ابدی. سخنی به گزاف نگفتی. انبیا اول اومدن گفتن خدای واحد رو پرستش کنین، اما هیچ که نگفتین که میگید خدای واحد، کسی این حرف بزن دیوانه است. گفتن نه، این حرفی که تو میزنی خلاف سنت پدران ماست، نیاکان ما اینجور نمیگفتن، اونا پدران معبودهای متعددی داشتن، ما هم دنبال اونا میریم. هیچ که نگفت این حرف نامعقولی است که خدای واحدی دارد عالم، بلکه بسیاری از این بت پرست ها میگفتن ما از این بت ها رو میپرستیم برای اینکه به اون خدای واحد تقرب پیدا کنیم. ما نعبدهم انما ليقربونا الى الله زلفا، ما اصلا این معبودا رو میپرستیم تا اینا واسطه بشه ما رو به خدا نزدیک کنه. به هر حال در تاریخ من ندیدم یک مردمی گفته باشن که کسی که مدعی وحدت خداست این عقلش کمه، دیوانه است. اما همین که انبیا گفتن بعد از مرگ زنده میشید، اینا قاخ قاخ میخندیدن، چه حرفای میزنه، این دیوانه شده، این حرفا میزنه. هل ننبئکم برجل ینبئکم انکم اذا متتم و کنتم ترابا. میشنستن در مجالسشون مثل حرف نو تازه، یه خبر عجیبی چیه؟ یه نفر پیدا شده میگه وقتی آدم مرد و خاک شد و استخوناش هم خاک شد دوباره زنده میشه. اینا همه میزدن زیر خنده، عجب آدمه، مگه میشه چیزی؟ این حرفا چیه؟ انبیا را که میگفتن دیوانه هم به خاطر این حرف میگفتن، نه به خاطر اینکه خدا یکیست. اون تهمتی نداشت، مثلا این خلاف سنت ماست، پدران ما اینجور نمیگفتن، ما حرف تو را قبول نداریم. اما وقتی میگفتن دوباره زنده میشید، عالم ابدی، این حرفا میخندیدن، عجب حرفای عجیب، دیوانه شده این. افترا علی الله کذبا انبیهی جنه، جنه یعنی دیوانگی، جنون، مگه دیوانه شده یه فرزه؟ و اگر بگیم بزرگترین رسالت انبیا همین بود که این معنا را به بشر بفهمونند که ای بشر، تو موجود 100 ساله نیستی، تو موجود نامتناهی هستی. این بزرگترین کاری که انبیا کردن این بود. خیال میکنم حرف گزافی نگفت. خب الحمدلله ما همه معتقدیم. از وقتی که ما رو گذاشتن تو مکتب ملاباجی به اون گفتم اصول دین، یکیش هم معاد آخرته، یعنی روز قیامت آدم زنده میشه و پاداش اعمال خوبش و کیفر گناهانش رو میبینیم. یعنی همون 4-5 سالگی که مکتب میرفتیم رو یادمون داده. حالا هم بالاخره همین حرفا هست، قرآن هم که میخونیم بالاخره این هم. اما عجیب اینه که مایی که از همون اول به ما اینا تلقین کردن و پذیرفتن و اینا به عنوان اصول دین، یعنی اگه کسی شک داشته باشه مسلمان نیست، پذیرفتیم، در عمل با دیگران چندون فرقی نداره. هستند در بین ما کسانی که مسلمانند، از اسلام هم دفاع میکنند، افتخار میکنند به مسلمان بودنشون، اما رفتارشون با یک کافری که منکر خدا و پیغمبر و قیامت هست چند دور فرقه هم. صبح پا میشه دنبال این است که شکمیش را سیر کنه، بعد میره دنبال کاری که درآمد داشته باشه، درآمدش خانه و همسر و زندگی و وسایل راحتی، و تا روز آخری هم که زنده هست باز اینه که پسندازش و رقمش رو بالا ببرن. خیلی فکر عمیقی داشته باشه، ما وصیت میکنه که بعد از من به بچه هم برسه، کدوم ها چقدر از اینا ببره. وقتی که دیگه میدونه دیگه از دست خودش نیست، این دیگه نهایت کارش. اما کسی اگر معتقد باشه بابا این یه دورانی است که ما باید خودمونم بسازیم برای اونجا، این دوران جنینی میمونه که چجور لطفه باید 9 ماه در رحم مادر رشد بکنه تا قابلیت زایش در این عالم رو پیدا کنه. 100 سال ما باید خودمونو بسازیم تا قابلیت زایش در اون عالم ابدی را پیدا کنیم. اگه این باشه همش باید فکر این باشیم چه کنیم که اونجا درست بشه، چون اصلا اینجا برای ساختن اونجا هست. اون وقت خیلی راحت ظلم ها کم میشه، برتری طلبی ها، تسلط جویی ها، اینا کم میشه. اما ما در اینجا ها غالبا لعیقی، ممکنه اعتقادم داریم، قسمم بخوریم به حضرت عباس قیامن درست، اما در عمل چند رو با اونی که منکره فرق داره. وقت سورایی که بالاخره مسلمان هم ولی گناه هم میکنن، گناهشون هم زیاده، بالاخره از اسلام خارج نمیشن، مسلمان هم قبول هم داره که مرگ و قیامتی هست در کار، اما اونقدر عادت کرده به گناه که نمیتونه رها کنه. اگر بگیم مشکل ترین مشکل ما مسلمان ها این است که به این اعتقادمون درست پابند نیستیم، جدی نگرفتیم. من فکر میکنم خیلی از ماها عالم برزخ و قیامت این را به چیزی شبیه عالم خواب دید. این که میگیم هست یعنی چنین خوابی خواهیم دید، اما این یک واقعا زندگی اصلی اینه و اینجا برای ساختن اونجاست، این اونجوری که باید ته دلمون باور نداریم. اما قرآن ببینید روی همون صفحه اولش در شرط اینکه از قرآن کسی استفاده کنه بفهمد و بالآخرته هم یوقنون. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این قرآن متقین را هدایت میکنه، متقین میتونه ازش استفاده کنه. کی هم متقین؟ یکی اوصافش اینه و بالآخرته هم یوقنون، یقین باید داشت. ما نه آموزش خانوادهمون، نه آموزش های مدرسه دوران ابتدایی و دبیرستانمون، ولی نه آموزش های دانشگاهیمون چندون کمکی به این یقین نمی کنن. منتی که پدر مادر و سر مادر اینه که ما را فرستادن مکتب یا اولی و ما آموزش های اولیه گفتم اصول دین یکیش اعتقاد به ما. خدا رحمتش میکنه اونایی که از دنیا رفتن، اونایی که هستن انشاءالله عاقبتشون را خیر کنه. این خدمت بزرگی کردن، ما هم انشاءالله این خدمت را برای بچه هامون انجام بدیم، اما این تمام مسئله نیست. این الف باز باید دنبال کنیم واقعا چیه زندگی ابدی، یعنی چی اینجا پس ما اومدیم برای چی. حاصل جواب اینه که اومدیم اینجا تا اونو بسازیم. الیوم عملون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل. جای کار اینجاست، اونجا جای برداشتی، جای گرفتن پاداش و مزدی. از دنیا مزرعه الاخره، اینجا باید بکاریم اونجا برداشت کنیم، هرچی بکاریم اونجا برداشت میکنیم. کار ما اینجا کاشتن است، اما نه، ما بنامون اینه که کار ما اینه که اینجا خوش باشیم. تمام هم و غممون اینه که خوشی بیشتری همینجا پیدا کنیم. اون وقت با اون خواسته بی نهایت طلبیمون نمیزازی. اولا عمر اینجا کوتاه هست، از نظر زمان نامتناهی نیست. ثانیا خوشی ها تضاهم داره، بعضی خوشی های خودم با بعضی دیگه نمیسازی. ما تجربه هر روز داریم دیگه، آدم همه خوشی های خودشم را یک جا نمیتونه ارزان به دست بیاره. میخواد این خوشی را به دست بیاره از یکی دیگه بسرف. صبح بخواد نشاط داشته باشی، خب باید بره ورزش کنه. از اون طرف آدم دلش خواد بخوابه، اصلا بهار و اینو، این یه خواسته اونم یه خواست، باید یکش انتخاب کنیم. اگه نشاط میخواد باید پاشه برد از صورتش بشوره، آبی صورت بزنه، بره ورزش کنه، نشاط بده. دیگه خواب صبحگاهی با نشاط نمیسازه. این دنیا اینجوریست، تضاهم هست تا برسه به خواسته های افراد، تا برسه به خواسته های کشورها. با اون برنامه های عجیب و غریب، با اون طرح‌های پیچیده شیطانی که شما معلوم نیست، حالا این چیزی که در مسئله روز ما هست اینه که دولت آمریکا بعد از انقلاب اسلامی ایران چقدر نقشه کشیده که ما در مسائل اتمی پیشرفت نکنیم. چقدر نقشه کشیده تا چقدر پول خرج کردی و هنوز هم ادامه داریم، هر روز هم با یک بهانه‌های جدیدی، با یک طرح‌های جدیدی، با یک شیطنت‌های جدیدی، بالاخره هرچی بتونن ما رو کنترل کنن. چرا؟ مال همین است که این خواسته ها جمع نمیشه. اونی که اونا میخواد تسلط بر دیگران، همه که بر هم نمیشه تسلط پیدا. قرآن میگه ریشه فسادهای عالم برتری طلبی است. فکر کرده بودید اینو؟ میگه تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. ما این عالم آخرت رو با این عرض و طولش و با این نعمتهاش برای کسی قرار میدیم که در دنیا طالب برتری بر دیگران نباشه. یکی از نمادهای کفر و الهاد و برتری طلبی که ادعای خدایی میکرد فرعون بود. فرعون را قرآن چجور معرفی میکنه؟ میگه ان فرعون علا فی الارض. این اندازه خیال میکنم با عربی آشنا هستید. علا فعل ماضی از علو، یعنی فرعون ریشه کار و فسادش اینه که میخواست برتری داشته باشه بر دیگران. و حالا آمریکا چی میخواد از ما و از همه دنیا؟ برتری داشته. تا برسه به ظلم های کوچیکی که شما هر جا میرید تو خونه یه برادری نسبت به برادر دیگری ظلم کنید. برای چی؟ من برادر بزرگترم و برتری داشته باشه. یا اگه کوچکترم هست میخواد انتقام بگیرید. بالاخره برمیگرده بر این که من باید بالاتر. این که مقام بالاتری داشته باشیم ما کمالات بالاتر، این مطلوبه، فطرت انسان اقتضا میکنه، هیچ مانعی هم نداره. اما اشتباه میکنیم، کمال نامحدود جاش این دنیای محدود نیست. ما باید کمال نامحدود بخواییم. این لطف خداست که این خواست را در با قرار دادیم. اما اشتباه میکنیم، خیال میکنیم خواسته های نامحدود را میشه تو این ظرف نامحدود گنجانید. نمیشه. تو یک استکان نمیشه یه خروار گندم ریخت. یه دریا را نمیشه توی استکان جا داد. ما دلمون میخواد چیزای نامحدود گیرمون بیاد، اما تو همین ظرف محدود میخواییم. این اشتباه از ماست. انبیا اومدن این اشتباه را رفع کنن، بگن آقا شما غیر از این زندگی محدود یه زندگی نامحدود دارید. این زندگی محدود یک دوره جنینی است برای اونجا. اومدید اینجا که اونجا رو برای خود بسازید. اینجا دانه بیفشانید، اونجا برداشت کنید. اون وقت حل میشه این پارادوکس که از یه طرف ما خواست نامحدود داریم، از یه طرف شرایط اجازه نمیده. شرایط اجازه میده که شما به خواستای نامحدود بشید در ظرف نامحدود، نه در ظرف کوچی. اینجا جای نامحدودانی است. حالا من از شما سوال میکنم، واقعا زندگی بنده و امثال بنده، اگه شما مثل منید، خب این اشکال مشترک، واقعا مبتنی بر همین بینشه؟ و تلاشمون در دنیا برای اینه که آخرت بسازیم، یا همه تلاشمون برای اینه که فردا خوش باشیم، شب راحت بخوابیم، شکممون سیر باشه، خواسته های جنسیمون تامین بشه، و بالاخره ریاستمون تا اندازه‌ای که میسر هست یه روزم بشه بیشتر رو صندلی باقی بمونیم به هر قیمتیش. اگر گفته بشه که ریشه همه عیوب ما در این است که نفهمیدیم ما حیات نامحدود داریم، باور نکردیم و نفهمیدیم، باور نکردیم که این زندگی 100 ساله 1000 ساله بفرماییم دنیا، این برای ساختن اونجاست، این سفر است، راه است، مقصد نیست. اگه باور داریم که اونی که انبیا گفتن راست است اجمالا، سعی کنیم اینا جدی کنیم. اولا از نظر علمی و فکری اینا دلایل محکمتری پیدا کنیم، بیشتر در بارش فکر کنیم تا از نظر ذهنی یقین پیدا کنیم. بعد سعی کنیم اینا در عمل پیاده کنیم. ما هم داریم، در امور عادی خودمون هم داریم یه چیزایی میدونیم که نباید انجام داد، اما دیگه میکنیم. نمونه های بارزشون که معتاد هستن به سیگار، حالا به مواد مخدر دیگر نمیدونم. کسی که سیگاری هست دیدید حالا حالا شاید فامیلاتون بالاخره سیگاری باشه بوده دیدید. آدمیزاد یه همچه موجودیه، خیلی چیزا رو میفهمه، قسم هم میخوره اینجوری، اما یه موانعی در عمل داره. مهمترینش عادت. اگه بخوایم جو بشه باید عادتهای بد را بشکنیم، خودمون رو از این زنجیره عادتهای زشت رها کنیم. هرچی بیشتر هم از نظر فکری باور کنیم حقیقت چیه و هم برنامه عملی داشته باشیم برای اینکه اگه عادت زشتی داریم ترک بشه، عوض بشه و عادتهای خوب پیدا بشه. یکی از راه‌هایی که بنده در طول 80 چند سال عمرم معتقد شدم که از بهترین کارهایی است که در این زمینه انجام میشه داد، این اجرای طرح ولایتی. من بارها گفتم خدمت شما هم اعتراف میکنم، بیش از 80 سال عمر کردم، بیش از 65-6 سال تست که طلبه هستم. من 13 سالگی طلبه شدم، تقریبا نزدیک 70 ساله که طلبه هستم. اساتید بزرگ دیدم، علمای شهرستان ها، شهر خودمون، نجف، مشهد، قم، بزرگانی امثال امام، امثال علامه طباطبایی و دیگران. امروز به شما اعتراف میکنم کاری بهتر از این سوال ندارم. اگر همه عمرم فقط حاصلش بگنیم این خدمت به این طرح ولایت بود، برای من بس. سعی کنید اینا جدی بگیرید، این در همین مقوله است. ما بفهمیم هستی چیه، تو این عالم هستی انسان چه کاره هست، انسان چه موجودی است، عمرش چقدره، انگیزش برای کارها چیه، چگونه باید انگیزه خیر در آدم پیدا بشه. اول از مسائل فردی میگیره تا حقوق اجتماعی تا مسائل سیاسی و اجتماعی. همه اینا در 6 محور تنظیم شده. دوره‌ای هم که ما معمولا اجرا میکنیم که امسال 20 سالی شه که داره برگزار میشه، محورش همین 6 موضوعه. این را جدی بگیرید، اگر در اینجوری گذروندید باز مرور بکنید، سعی کنید عمیق‌تر برخورد کنید. اگر نه سعی کنید در این دوره شرکت کنید. اگه شما دورهش نمیتونید شرکت کنید، اقلا کتاباشو بگیرید، مطالعه کنید، مباحثه کنید و بالاخره آخرین نقطه ای که ما بعد از این 6 محور بهش میرسیم این است که خدای متعال بهترین راه را برای اصلاح امور اجتماعی و داشتن یک جامعه خداپسند و مطلوب اطاعت از ولی فقیه قرار میده. این آخرین نتیجه است که ما توی این مباحث بهش میرسیم. اول از معرفت شناسی شروع میشه و به اینجا منتهی میشه. امیدواریم که خدا خدمتی که به ما توفیق داده اینا خالص قرار بده و بپذیره. البته ادعای ما نمی کنیم که خالص انجام دادیم، اما خدا تفضلن جز این کارها کارهای خوب حساب کنه و قبول بکنه. ثانیاً به شما توفیق بده که از اون چه تهیه شده درست استفاده کنید و بالاترش سعی کنید گسترش بدید، به دیگران منتقل کنید. پروردگاران تو را به حق محمد آل محمد قسم می دیم، ما را به وظایفمون آشناتر بفرما. توفیق شناختن نعمتهای خودت را و همه ما عنایت بفرما، مخصوصا نعمت انقلاب و نعمت وجود چنین رهبر عظیم الشان را. پروردگارت بر طول عمر و عزت و اقتدار ایشون بیفزا، ایشون را همواره مورد عنایت خاص ولی عصر قرار بده. به ما توفیق قدردانی از این نعمت و اطاعت از اوامر ایشون و رحمت بفرما. عاقبت امر هممون ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.